آرزو میکنم. امیدوارم که حالتون خوب باشه و شرایط بر وفق مراد باشه. ممنون که با ما همراه هستید در رادیو تهران با علم ساعت 14:30. دعوت میکنم شنوندگی برنامه ملازمانه حرم باشید.
تا کسی شهید نبود شهید نمی شود. شرط شهید شدن شهید بودن است. تمام شهدای ما این مشخصه را داشتند. قبل از اینکه شهید شوند شهید بودند.
ملازمان حرم.
خوش خانم سلام. سلام. لطفاً خودتون و شهیدان عزیزتون رو معرفی کن.
اسم رب شهدا و صدیقین. من ام سلمه مولایی مادر شهید حسین اویسی هستم و همسر شهید علیرضا ممهد دانش و خواهر شهید سیروس مولایی هستم.
ماشاءالله هاش کنیم. سه تا شهید.
بله.
بگین اینجا کجاست؟
اینجا امامزاده علی اکبر چیزدر هستش که الان شده گلزار شهدا.
حسین آقای شما کجاست؟
حسین آقای من همین اولین قبره که یه گلدون سفیده
کنار شهدای دفاع مقدس هم؟
بله بیشتر، یعنی اکثر
این قسمت بکنم بیشتر دفاع مقدس،
بیشترشون دفاع مقدس هستن، چه بالا چه پایین.
بالا
اون قسمت هم مدافعان حرم هستن.
بله. هم مدافعان حرم هم شهید علی محمدی. بله. بله. و شهید احمدی روشن. خواهش خانم، شما هم خواهر شهیدین، هم همسر شهید و هم مادر شهید، کدوم سخت داره؟
هر کدوم یه سختی خاص خودشو داشت. یعنی حسین آقا
جگرتون نیست
نه داغ و اولاد یه چیزی دیگه.
اصلا آیه داریم هاش خانم دیگه که مال و بنون فتنن و خدا با همین ها آزمایش میکنه آدم ها.
همسرم من اینقدر باشون زندگی نکردم،
کوتاه بزنید
خیلی، یعنی در از یک سال بود ولی ما یکی دو ماه بیشتر با هم نبودیم.
همش
جبهه بود، اصلا منزل نبودن. یعنی یه زمانی هم می آمدن تهران برای معمولیت می آمدن و یه دو روز تهران می موندن و می رفتن. من یه فرزند در شهید داشتم که دخترم، البته فاطمه بعد از شهادت به دنیا اومدن. یعنی حتی شهید نمی دونستن که من باردار هستم. یعنی روزی که من رفتم جواب آزمایشو گرفتم شبش علیرضا به شهادت رسیده بود، اصلا اطلاع نداشتم.
بعدا میبینم که شما دستتون ناراحته و گویا یک دست ندارین، این میتونه بگین که کجا این ازتون دست دادین؟ البته ناراحت نیست، خیلی هم راحته. اونتا برنامه بودن یک سال و خورده پیش در یکی از ارتفاعات غرب من دستم تقدیم اسلام کردم.
من قبل از این که علیرضا به شهادت برسه شب قبلش خواب دیدم که مثل همیشه که میاد در خونه رو میزنه، در خونه رو زد، من رفتم در رو باز کردم، همیشه هم لبخند به لب داشت. دیدم که از که بیاد تو داره از من دور میشه، هی داره ملافت مایبا و از من داره دور میشه.
چند سالتون بودم؟
من 19 سالم. همون سال که ازدواج کردم همون سال علیرضا به شهادت رسید. علیرضا 4 سال از من بزرگتر بود دیگه. خب علیرضا اونجا که به شهادت میرسه نزدیک 1 هفته جنازش نمیتونستن برن بیارن دیگه، آخر پاتک میزنن اونجا رو
دست دشمن.
آره از دست دشمن. آره جنازه رو میارن. آره یعنی در واقع علیرضا 26 مرداد، یعنی دو روز سالگرد ازدواجمون، به خاک سپرده شد علیرضا. فاطمه و حسین خیلی به هم علاقه داشتن. یعنی حسین شغلش جوری بود که ماموریت میرفت میومد میشن و صدمه میخورد، ولی نمیومد منزلم، میرفت پیش دخترم دامادم. اونجا میرفت اونا پیاده ترمیم کردن زحماش و اینا رو، بعد نمیومد خونه که من ببینمش. آره، بعد فاطمه زنگ میزد مامان حسین اومد، گفتم که نه نیومد. گفت اگه حسین اومد نگران نباشی و چیزی نیست، باز دوباره یه زخم کوچیک برشه یا فیلم. بعد گفتم فاطمه وقتی داری اینطوری صحبت میکنی چیزی شده که از قبل خبر میدی من آماده باشم؟ گفت نه مامان، حسین خیلی حساس بود رو من که من مثلا این چیزا رو نبینم، آره اذیت نشم اینا. دیگه می آمد خونه، بعد می گفتم حسین دوباره چیز شده؟ می گفت نه مادر، تو که می دونی من برای چی رفتم، هدفم چیه. یعنی واقعا عاشق سپاه بود، به پدر فاطمه هم خیلی علاقه شدیدی داشت، خیلی. مثلا گفتم فقط برای من دعا کن، از حاجلی به خود منم راهشم، پیروی راه حاجلی باشم. یه احساس پدرانه داشت، مثلا می گفتش که حاجلی فقط پدر فاطمه نیست، پدر منم هست. تو از سن بچگی ها، یعنی اصلا تو صحبتهایی که با بچه های خوهرم اینا می کرد، گاهی اوقات می گفت این بابامه، این پدر منم هست، فقط پدر فاطمه نیست.
متوجه شدین که کجای سپاه مشغول به کار شده؟ بعدش اینا رو میدونستین یا نه؟
نه دیگه، میگم که یه حالت امنیتی بود، حسین نمیگو، حتی محل کارش هم به من نمیگو. میگو من همین دوره بلا، محل کارم همین دوره بلا.
بهش نمیگفتین خب مثلا یه بار یه کاری پیش بیاد، اتفاقی برای تو پیش بیاد، ما بدونیم لاقل کجایی چی کار میکنیم؟
میگو نیاز نیست، حتی اینجا مثلا به من میگو زن با من تماس نگیر، به من زنگ نزن، من خودم با شما تماس میگیرم. مثلا گاه گداری که دیگه واقعا دیدم دیر میشه، اتفاقا چند وقت پیش من قبل از این اتفاقی که بیفته اصلا ساعت 11 شب بود، اصلا دیرم کنده شد، گفتم بذار به حسین زنگ بزنم. به من میگو هیچ وقت با ما تماس نداشته باش، من خودم یعنی خودش با من تماس میگیره. بعد دیدم نمیتونم، گفتم احساس میکنم برای حسین یه اتفاقی افتاده،
مادر هم دیگه آره.
گفتم این یه چیزی شده، زنگ زدم، زنگ زدم، اول که گوشی رو بر نداشت، بعد دوباره زنگ زدم، زنگ زدم، دیدم خیلی آروم داره میگه مامان من تو جلسه هستم. اصلا حالا نگو همون زمان
مجروح شده بود،
مجروح شده بود، خیلی شدید صورتش، دستاش، پاش. مامان اصلا تو همون موقعی که این اتفاق برای من افتاد شما تماس گرفتی که میگوه که دوستان گو میدونستم گفته بودم، میگه من بهشون گفته بودم که به مادرم گفتم با من تماس نگی. گو چطور شد حسین یه دفعه مادر زنگ زد؟ زنگ نمیزد؟ گفت نمیدونم.
موقع نخواستانش خانم سوریه بره مدافع حرم بشه؟
رفتن یک هفته رفتن، منم با همین محمد حسین حدادیان رفتن، این دوتا با هم رفتن. اتفاقا رفتن حالا یکی از بچه ها زخمی شده بود که رو پشتش گرفته بود، از بالا که پرد میشن یه همینطور که میگم پایین، حسین پاش پیش بخوره در میره. من دیدم بعد از یک هفته باز اومد خونه، من خونه نبودم، خونه خواهرم اینا بودم، با فاطمه رفتیم خونه، دیدم حسین خونه یه دونه چکمشه، دوتا چکمش نیست. گفتم فاطمه حسین اومده، اومده میدونیم داره نماز خونه. بعد دیدم پاهاشو بسته، گفتم حسین چی شده؟ اینو نمازش که تموم شد، گفتم حسین چی شده؟ با قسمتم من بیشتر بمونم،
پاشا سیدیده آره. بود برشم
آره برگردون بمونمشون، گفتم لیاقت این نداشم که بیشتر اونجا باشم.
Radar!
حسین جنگ شروع شد فقط دو سبی اومد خونه یه استراحت میکرد میرم خیلی الله حضوری خسته خیلی گمومان وقتی این بچه ها رو بغل میکردم یاد غزه افتادم یعنی تداعی شد برام هفته اول ما حسین زیاد نمیدونه بعد من منظر دخترم بودم بعد برای دخترم اینو اصلا قبل از این اتفاق بیفته اینا سفر مشهد براشون جور شده بود که جمعه این اتفاق افتاد روز عید قدیر اینو پس برای مشهد بعد این اتفاق افتاد دخترم گفت مامان چرا که ما نریم گفتم نه شما برین کار اینو نشته باشه من هستم اتفاقا برادرم خواهرم اینو زنگ زدن که تنها هستی بیا پیشون گفتم نه من میخوام پیش حسین باشم حسین همون دو ساعتی هم که میاد خونه باشم که بیاد اینجا استراحت کنه دیدم که یه دو سه روزی حسین دیگه نمیره همین میره سر کار رو برم گرده گفتم حسین بله بعد شبا میرفت بیرون گفتم که خیلی کلافه است سردرگمه ناراحته گفتم چیزی شده گفتم اون چون خیلی هم مسائل رو ملتی بود با من زیاد مطرح نمیکرد بعد گفت نمیخوام شما ناراحت بشی اذیت بشی من گفتم حسین یه چیزی شده برحال من حس میکنم تو اینقدر گفتش که ما یه گروه گفتم باید بمونید تو محل کارتون دیگه بیرون نباید بیرون من خیلی در فشارم بچه هایی که مجرد هستن باید برن اونایی که مثلا متأهل هستن به خاطر شرایط زندگیشون اونو باید تو محل کار باشن خیلی خیلی موزگیریه چند خیلی
دلش میخواست کف میدون باشه
آره میخواست کف میدون واقعا هم کف خیابون بود که بعد دستور دادن اینجوری میگم مامان دیگرم داره میسوزه تو رو خدا دعا کن تو رو خدا دعا کن که من بیام کف خیابون من بچه تو محل کار نیستم گفتم حسین شاید خیریتی تو اینه من و تو که خبر نداریم خدا میدونه شاید خیریت اینه که شما تو محل کارت باشی گفتم مامان چه خیریتی من اینجا احساس میکنم عاطل باطلم خدمتی نمیتونم کنم من باید خدمتگزار مردم باشم دم یک ساعت بعد چون دیگه میرم یک کیف داشت وصله هاشو میداشت دوش دم اونم شد همه رو جمع کرد گفتم حسین داری چیکار میکنی گفت مامان دارم وصله هامو جمع میکنم همه رو جمع کرد یه سری وصله داشت گفت مامان آقا مصطفی من شد اومد سفارش کرد بگو این کارو کنه گفتم حسین اتفاقا دخترم اینا همون روز سهونمی صبح همون روز از مشهد خواستم بیام رسیدن خونه شبش بینید گفتم که خودت هستی با آقا مصطفی میگی اون مادر شد من فردا نباشم
شما فکر کردین شاید مثلا ممنونی تو سر کن
خود دیگه شاید مثلا همیشه است دیگه دیگه ساعت دوازده آن یک بود فاطمه گفت مامان غذا بیارم گفتم حسین می اومد صبر کن حسین گفت پس تماس بگیر حسین بیاد زنگ زدم دیدم که آنتن نمیده در دسترس نیستش گفتم فاطمه در دسترس نیست دیگه ما جاتون خانه غذا رو خوردیم و من اتفاقا دخترم اینو اومده بودن داریم آشپزخونه دیگه تمام وسایل سفر جا به جا کردیم با اون حال که اینا خسته راه بودن انگار که یکی میخواست که ما
مرتب
کنیم تمام خونه رو هر چی که اینا چون با ماشین شخصی رفته بودن همه رو جابجا کردیم من ساعت 3:30 میدم زنگ خونه رو زدن به فاطمه گفتم فاطمه حسینه گونه مامان گفتم پس که گفتش که پدر مادر محمد حسینه
با هم دوست بودن حسین
بله خیلی با هم دوست بودن خیلی حتی محمد حسین شهید شد این دو تا با هم بودن ولی حسین میگه من رو فرستادن یه خیابون پایین‌تر محمد حسین رو همونجا نگردن
آخرین لحظه هم که دیدمش فاصله تقریبا یه متری داشتیم داشت ساختمون بالا رو نگاه میکرد رفتش جلو به شهادت رسید خبر شهادت شما من اعلام نکردم تا یک ساعت بعدش یکی از بچه ها بغضش فرکید و گفتش که محمد حسین شهید شد حتی ما باور نکردیم
همه جون با هم میرفتن سپاهی که جزو این دوتا با هم بودن مثلا می اومد خونه می اومد با محمد حسین بود گفتم فاطمه مامان محمد حسین رو برای شما گفت مامان حسین گفته که شما تنهایی اومدن به شما سانا سر بزن.
میدونست فاطمه بابت
نه چیم؟ فاطمه هم نمیدونست دیگه. دامادم گفتن که شما آتیتون من رفتیم تو اتاق. یه چند دقیقه بعد دیدم که دامادم به اومد به فاطمه گفت بیا. بعد گفتم فاطمه بعد فاطمه گفتم فاطمه گفت بله. گفتم برای حسین اتفاق افتاده. گفتم مامان شما هرچی میشه با حسین خط میکنی. گفتم باش. بعد دیدم اومد گفتم مامان شما لباس بپوش بیا بیرون. دیگه اومدم نشستم دیدم که خانم حدادیان داره راجع به شهادت و اینا صحبت میکنه. گفتم چی شد حسین شهید شده؟ گفت بله شد حسین شهادت رسید.
ولی الان حسین مأموریت داد که من میام به مادرش بگم به سر تو بالا بگیر محکم بایست مردانه و غیرتمند و پسرم فدای امام زمانم شد. پسرم فدای امام زمانم شد. محمد حسین شما هم مثل محمد حسین من پرپر شد شبیش به عارفش رسید.
حسین خیلی تو حرفاش اسم شهادت رو میورد. بعد خب حسین حالا کارش که به یه طرف ولی همکاری های دیگه هم داشت با ناجا با تب اونا همکاری داشت حسین. بعد تو فتنه ها همش بود اونا سال 88 که اون فتنه بود اونجا که خود نوجوان
بود موقع که خیلی کم سن هم بود
بله اونجا نوجوان بود. بعد که دیگه از 401 کم که این
98 هم بود و بعد 400
اصلا دیگه تمام این فتنه ها چه بود حسین
وسط میدون
میدون بود یعنی کف خیابون بود. بودن حسین تو همین فتنه خیلی زبه خود بود خیلی زخمی شده بود و اینا. بعد دیگه میگم مامان اگر زمانی من قسمتم شهادت بشه شهید بشم شما منو امام زاده علی اکبر دست کنید. بعد میگفتم حسین جان اول از این باید در باب شهادت باشه علکی کنم به شهادت نیست باید شهید باشی تا شهید بشی.
بله.
بعد میگم مامان شما این قسمت دعاشو بکن شهید بودنشو من خودم یکی کاری میکنم که شهید بشم. همیشه با فاطمه صحبت میکردیم دوتایی میخندیدیم. فاطمه میگم حسین جان شما به شهادت برید ما امام زاده علی اکبر میریم صحبت میکنیم آره شما اونجا دفن بشید.
خادم بود اونجا؟
بله حسین چند سال اونجا خادم بود. بعد بسیجم بود دیگه مسئولیت حفاظت هیئت آقای کریمی به عهده حسین بود. اون چند سال که آقای کریمی دیگه از اونجا چند سالی تو چیزا مراسم نداشتن سفتش داشتن حسین دیگه اومد رفت کجا حسین کربلایی تو اندرزگو دیگه اونجا رفت مسئولیت اونجا به عهده‌شون بود.
یعنی ولی تا قبل از تا زمانی که حاج محمود کریمی اونجا بود
بله.
حسین آقا مسئول
حسین آقا بود. بعد که دوباره حاج
محمود که دیگه اومدن
اصلا اصلا خودش بود اتفاقا پسر آقای کریمی تو مدرسه شهید آوینی با حسین تحصیل کردن
داوود.
بله آقا داوود یک سال از حسین بزرگتر بود. اتفاقا در زمانی هم که داشتن مزار حسین رو میکندن آقا داوود اونجا بود اومده بود که گفته بودن که حاج محمود اومد برای حسین مراسم اجرا کرد. درست روز اول محرم حسین به خاک سپرده شد. گفتم تو این مراسم مرخصی میگرفت که این دهه بتونه مراسم ها باشه. گفتم حسین جان اومدی جای خوابیدی که دیگه
همه مراسم
همه مراسم ها هستی.
شهیدم با شهیدم با شهیدم
دیگه دوستانشون که توی معراج بودن ایشون اومدن ایشون گفتن که هاش خانم حسین دو روز پیش کفنش رو آورد داد به من. گفت آورد داد به من گفت این پیش شما باشه زمانی که مثلا برای من اتفاق بیفته شما منو توی قبر بذار. بعد گفتن که چون به من وصیت کرده هاشون من باید حسین رو بذارم داخل قبر از نظر شما اشکالی نداره. گفتم نه دیگه چون خودشم وصیت کرده برای که اراده نداره. گفت مثلا ناراحتی پیش نمیاد اینا. گفتم نه دیگه، چون با هر حال هر بخواد بره خود صحبت میکنیم با ماشا اینا که خود شهید وصیت کرده. بعد این یعنی واقعا یه چهره نورانی داشت.
اینجا الان زود به زود میانی به حسین آقا سر بزنیم هاش خانم؟
هر روز میان،
هر روز
میان، چون منزلمون نزدیکه، هر روز میان به حسین سر.
چی میگین بهش وقتی میان؟ دعوا، گلایه؟
نه
راضی نظرش؟
میان باش در بزنیم،
براش تعریف میکنین چی شده و چی گذشته؟
باید صحبت کنم، ولی خب نمیخوام دلشم برنجونم.
یعنی مثلا از دلتنگی بگین میترسین غصه بخوره؟
آره برسنم.
خوابتون هم میاد هاش؟
نه ندیدم همشون.
کسی براتون چیزی تعریف کرده؟
من هم به خواب دامادم ماده، هم به خواب دامادم، به خواب یکی از عبو اومده بود.
زهرا هم گفت؟ نوتون هم گفت خواب شدید؟
بله زهرا خواب بوده، حتی قبل از شهادتش که میگه دیدم دایی حسین با یه ماشین سفید اومد، من زنگ در در باز کردم اومد خونه. زهرا به مامانی و مامان بگو که من 10 روز دیگه شهید میشم.
سیزن شهید شد سر اون 10 روز؟
گفتن که وقت زهرا نبای خاصی به حسین بود. الانم از زمانی که حسین به شهادت رسیده خیلی به هم ریخته شد.
خواب دختر و دامادتون چیز خاصی بود که بخواییم؟
دامادم که میگه اقوان خواب دیده بود، میگه علی رضا رو خواب دیدم که درجه های زیادی روی شیم شونه شد. بعد میگفت یه درجه بود که از همه بیشتر بودش. دامادم عجلی این همه درجه، این یه دونه گفته این درجه رو به خاطر حسین به من دادن، حسین منو روسفید کرد. واقعا حسین علاقه خاصی به علی رضا داشت.
حالا هاش خانم دوباره اگه حسین آقا بیاد یه بار دیگه قسمت بشه تو همین دنیا ببینینش، چی بهش میگی؟
من حسین رو خیلی دوست داشتم، ولی یه خصوصیت اخلاقی دارم، زیاد بروز نمیدادم، بروز نمیدادم. بعد میگم مامان تو اینجوری که بخوای منو دوست نداری. گفتم نه حسین، فکر کنم نه حسین جان، من واقعا قلبا دوست داشتم، من هنوزم دارم، هیچ فقط دلم کنم من بیدم نمیدم. اگه حسین بیاد میگم حسین جان دیگه دلتر من نمیش.
پشیمانم چرا از دست رفتی، وفادارم به عهدی که شکستی، تو رفتی از کنارم کوچ کردی، میان آرزوهایم نشستی، نمیرسم به تا گذشتم از خودم، رها نکردمت ولی رها شدم. کسی نمانده است به انتظار من، تو در کنار او قمت کنار من.
امیر المؤمنین مولا علی، علی امیر المؤمنین مولا
منشور
امیر المؤمنین مولا علی، علی امیر المؤمنین مولا علی، علی.
وقتی سوار خودرو هستیم و صحنه یا منظره دلخراشی میبینیم، برای لحظاتی احساس ناخوشایند سراغمون میاد، اما میدونیم در حال عبوریم و موندن در جایی که برامون ناراحت کننده است موقتیه. یکی از فکرایی که میتونه ما رو در برابر ناملایمات زندگی آرومتر کنه یا وقتی خوشیها از سرمستی بیش از حد در امانمون بداره، یاداوری ذات گذرا بودن دنیا و اهل دنیاست. موزه ها و آثار قدیمی یا مزار بیشمار آدم های پیر و جوان برای کسی که اهل دیدن و فهمیدن باشه پر از نکته های نابه. مولا علی علیه السلام هم به زیبایی دست پسگیرنده روزگار رو وصف میکنن و درباره صاحبان نعمتی که در دل خاموش خاک آرمیدن، موضوع مهمیه که مولای معرفت حضرت علی علیه السلام بارها از زوایای مختلف بهش پرداختن و در خطبه 217 نهج البلاغه فیض الاسلام هم نکات ارزشمندی در این باره طرح کردن که با توضیحات استاد جواد محدثی دنبال میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. بدانید که شما هم همون راهی رو خواهید رفت که گذشتگان شما اون راه رو رفتند. کسانی که من کان اطول منکم اعمارا و اعمر دیارا و ابعد آثارا، کسانی که از شما عمرهای طولانی تری داشتند، از شما سرزمین ها و خانه های آباد تری داشتند و آثار ماندگار تری هم بر جای گذاشته بودند، ولی اونها هم از بین رفتند. اصبحت اصواتهم حامده، صداهای اون گذشتگان خوابید و خاموش شد. و ریاههم راکده، بادهای اونها راکد شد. این یک تعبیر کنایه‌ای هست. وقتی میگن فلانی بادش زیاد هست، یعنی قدرتش، حشمتش، غرورش، بیابرو، عزت و شوکتش زیاده. وقتی بادش خالی میشه، یعنی از عزت و شوکت میفته. اینها صداهاشون خابید و بادهاشون راکد شد. هیچ بادی دیگه بر پرچم اونها نمیوزه. و اجسادهم بالیه، جسدهای اونها پوسید و دیارهم خالیه، دیار و سرزمینهای اونها هم خالی شد. و آثارهم عافیه، آثار اونها از بین رفت. عافیه از همین ریشه عفه، عفیه یعنی گذشت. وقتی ما از گذشته کسی، از خطای کسی چشم میپوشیم و نادیده میگیریم و اون رو از صفحه قلبمون پاک میکنیم، بگیم عفو کردیم. حالا امت‌های گذشته اون همه آثار و نشانه‌ها و خانه و زندگی و شکوهی که داشتن، همه اینها به تعبیر حضرت امیر علیه السلام عافیه شد، یعنی از بین رفت، محو شد. پس اینها وسیله عبرت هست که انسان دل به این سرای ناپایدار نبنده و به فکر آخرت و خانه ابدی اون دنیا باشه. در ادامه می‌خوانیم: فاستبدلوا بالقصور المشیده و النمارق الممهده الصخور والاحجار المسنده والقبور اللاتعه الملحده. نکته عبرت آموز که حضرت در قسمت قبلش بیان فرمودن این بود که نگاه کنید پیشینیان چه کردن. پیشینیان عمرهای طولانی تر، خانه‌های پرشکوه تر و تمدن‌های خیره کننده تری داشتند. فاستبدلوا بالقصور المشیده، اینها تبدیل کردند، عوض کردند اون قصرهای مشید و مستحکمی رو که ساخته بودند و اون نمارق ممهده رو. نمارق یعنی اون بالش‌ها، رختخواب‌هایی که بالش‌های نرم و گسترده‌ای که برای خودشون پهن کرده بودند و در آنها میلمیدند و به اصطلاح لذت می بردند، اینها تبدیل به چی شد؟ تبدیل به صخره ها و سنگ هایی که به اینها تکیه دادند. بستر اونها شد بستری خاکی و سنگی در دل گورها و قبرها، قبرهایی که به هم چسبیده، سنگ هایی که اینها رو چیدند و قبرهایی که ملحده هست، یعنی لحد و سنگ روی این قبرها چیدند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یا علی و یا علی و یا علی.
مثل شم دارم آب میشم.
شاید باورت نشه، دیشب بالشم رو گذاشتم توی یخچال.
یه نفس عمیق بکش، راه حل این مشکل که معلومه کجاست.
سرای ایرانی، فروش ویژه کولر در سرای بزرگ ایرانی، اقساطی و بدون پیش پرداخت. سرای ایرانی.